أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواتره. در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. در خطبه دوم اولین مطلبی که در آغاز و تلیعه این خطبه باید محضر شما عزیزان عرض بکنم تقدیر و تشکر از حضور پرشور مردم عزیز در 45 سالگی انقلاب اسلامی است، پیروزی انقلاب اسلامی که الحمدلله با شور و هیجان وصف ناپذیر و بسیار شگفت‌انگیز و قابل تقدیر از مردم عزیز ما در سراسر کشور برگزار شد. حضور چند ده میلیونی در مراکز استانها، در شهرستانها، حتی در روستاهای ما و دشمنان اسلام رو و جهانیان رو شگفت زده کرد و حیرت انگیز بود حقیقتا این حضور، علی‌رغم همه تبلیغات سویی که صورت گرفته بود و تلاشی که انجام شد برای اینکه حضور مردم در این راهپیمایی 22 بهمن که در حقیقت جشن تولد انقلاب اسلامی است کم رنگ باشه و ضعیف باشه، اما به رغم همه اون تلاش ها و خواسته های شیطانی مردم ما حضور پیدا کردند و شگفتی دیگری رو آفریدن. خب این حضور مردم یکی از پیام‌های روشنش به دنیا و به دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی این بود که ما پای کار این نظام همچنان هستیم و علی‌رغم کمبودهایی که داریم، ضعف‌هایی که وجود دارد، اشکالاتی که در بعضی از حوزه‌ها من جمله حوزه معیشت و اقتصاد وجود دارد، اما مانع نمیشه که ما از اصل نظام دست بکشیم، مانع نمیشه که از حمایتمون و وفاداریمون از رهبری نظام کوتاه بیاییم. دلیل نمیشه این ضعف ها و مشکلات که ما از خون شهدای خودمون بگذریم، اون خونهای پاکی که پای پیروزی این نظام و انقلاب ریخته شد، پای تثبیت این نظام ریخته شد، پای پیشرفت و توسعه این نظام ریخته شد. مگه میشه از این خونه ها گذشت و قدردان ایثار و مجاهدت صدها هزار شهید نبود؟ نه، ما اون ضعف ها رو میدانیم، وجود داره، نقص ها رو میدانیم، منشأش هم میدانیم، راهکارش هم میدانیم، ولی در این حال در جشن پیروزی انقلاب اسلامی که حمایت از اسلام و نظام و انقلاب و وفاداری به ولایت هست، ما شرکت میکنیم. این پیام روشن و آشکار و نماد وحدت ملی است. الحمدلله همه اجزای این جامعه از هر فکری، از هر سلیقه، با هر نگرشی، از هر جنایی، با هر نگاهی توی این راهپیمایی شرکت کردن، شرکت میکنن. توی انتخابات انشاءالله شرکت خواهند کرد. پس راهپیمایی 22 بهمن نماد وحدت ملیه، نماد انسجام ملیه، نماد یک زیست مسالمت آمیز اعضای یک خانواده با نگاه‌های مختلف در یک امر مهم و امر جامع است. امر جامعی که قرآن توصیهش میکنه. این نکته اول. نکته دوم عزیزان این هست که حضور مردم در این راهپیمایی ها بعد از اون همه شیطنت هایی که دشمنان اسلام کردن، دشمنان انقلاب کردن، ایجاد یأس، ارائه سیاهه های بلند و مفصل طولانی از به تعبیر خودشون ناکارآمدی نظام، حضور مردم در این راهپیمایی بیانگر امیدواری مردم به آینده نظامه. مردم امیدوار به حل مشکلات هستند. درسته که ما در مسائل اقتصادی ضعف داریم، درسته که ما در مسائل معیشتی دچار چالش هایی هستیم، دچار سیاست های بعضن غلط و نارسایی هستیم که نتونست مشکلات جامعه ما رو تو این بخش حل بکنه، اما ما وقتی که نگاهمون رو میدوزیم به این افق وسیع پیش روی خودمون از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، میبینیم کشور چقدر رشد داشت، کشور چقدر پیشرفت کرد، کشور در ابعاد مختلف، در بخش‌های مختلف قدم‌های بلند و خیره‌کننده‌ای رو برداشت. و قطعاً آینده کشور اگر در بخش‌های ناکارآمد ما هم اونجاها سعی مجاهدانه بشه و تلاش مضاعف بشه با درک درست از قابلیت‌های فرزندانمون، نیروهای انسانی نخبه و توانمند که این پیشرفت‌ها رو اینا خلق کردن، رفتن ما به فضا نه یک رویا، اصلا ناممکن بود عزیزان بزرگوار. کی باور میکرد جوانان عزیز ما، نوجوانان ما، مردم ما که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عقب نگه داشته شده بودند، اجازه ندادن حرکتی بکنن. بنده خودم یه دوستی رو میشناسم، ایشون میگه من زمان طاغوت یک کاری کردم در زمینه نظامی، یه اسلحه‌ای تولید کردم، اسلحه‌ای رو تولید کردم، بسیار ابتدایی بود، اسلحه بسیار ساده و ابتدایی. اومدن منو بردن، به جای اینکه تشویقم بکنن من رو مورد مؤاخذه قرار دادن، از من تعهد گرفتن تو چه حقی داری چنین کاری رو انجام بدی، اسلحه میسازی؟ این وضعیت ما توی حالا تو بحث نظامیش، توی قسمت های دیگه هم همینطوره، تو همه بخش هم همینطوره. اینها نکات بسیار مهمی است که الحمدلله جوانان عزیز ما، نخبگان جامعه ما که همه تو سنین 30 سال و 40 سال و متولدین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستند، تو همین نظام پرورش یافتن. امام به اینها اعتماد به نفس داد، امام به اینها خودباوری داد، امام به اینها قدرت تأثیرگذاری داد به خودشون بیان باور بکنن داشته های خودشون رو و بیان اینها رو به کار بگیرن. نظام جمهوری اسلامی هم در تمام این مدت الحمدلله به لطف و عنایت الهی بنایش و سیاستش بر تقویت این نسل نوپای خودباور و دارای انگیزه قوی و آینده ساز بوده. الحمدلله تو همه بخش ما پیشرفته، تو بحث هسته‌ایش، هوافضاش، تو ساختن هواپیماش، امروز کشور تولید کننده جنگنده های نظامی است که پیچیده ترین تکنیک ها و تکنولوژی ها رو این بخش به خودش اختصاص داده. تو بحث هوافضاش، تو عرصه های پزشکیش خدا رو شاکر هستیم. بارها شنیدید ما یه موقعی پزشکای افغانستانی و افغانستان کنب هندی و پاکستانی و بنگلدشی اینها کشور ما رو پر کرده بودن تو شهر و روستامون. ما نداشتیم پزشکی که بتونه مسائل ابتدایی یک بیمار رو، نه بیماری هایی پیش رفته، مسائل ابتدایی مثل سرماخوردگی، مثل تب و لرز، مثل هم بیماری های عمومی که افراد پیدا بکنن، اینا رو بعد ما پزشک از پاکستان و از هندوستان و از جای دیگه می آوردیم. امروز در بخش های بسیار مهم قدم های مهمی برداشته شده به لطف و عنایت الهی و پیشرفت های خیره کننده ای داشتیم که از خارج از مرزها میان، از کشورهای اروپایی میان، از کشورهای آمریکایی میان، از کشورهای منطقه میان. اینها پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی است. این حضور نشانه امیدواری مردم عزیز ما به حل مشکلات و معضلاتی است که بعضن وجود داره. انشاءالله به همت جوانان عزیز ما و استعدادهای درخشان ما این مشکلات به مرور حل خواهد شد. و نکته سومی که در این ارتباط باید عرض بکنم بزرگوارا این هست که این افتخاری که خلق شد و حماسه‌ای که در 22 بهمن امسال رقم خورد، این در 11 اسفند ماه پای صندوق‌های رأی باید تکمیل و تتمیم بشه و مردم ما با حضور خودشون، با حضور آگاهانه، با حضور مسئولانه، با حضور غیرتمندانه باید در پای صندوق‌های رأی این افتخار رو تکمیل کنند. الله اکبر. و در این روز سرنوشت ساز برای کشور موجبات امیدواری مردم رو و موجبات تقویت نظام رو و موجبات یأس و سرخوردگی مضاعف دشمنان اسلام و انقلاب رو انشاءالله رقم بزنن. از همین جا من وارد مطلب دوم میشم، بحث انتخابات. خب مقام معظم رهبری راهبردهایی رو برای بحث انتخابات مطرح کردن، راهبردهای 4 اولین اونها بحث مشارکت قوی است. بحث مشارکت قوی، خب این مشارکت قوی و گرهگشا و مشکل حل کن این سری مقدماتی داره. یکی از مقدماتش این هست که ما زمینه حضور سلایق مختلف، گرایش‌های گوناگون، انسان‌های دارای قابلیت‌های لازم برای قرار گرفتن در مسند نمایندگی مجلس رو، زمینه‌هاشو فراهم بکنیم که اینا حضور پیدا بکنن. این یک نکته مهمیه و الحمدلله در این بخش که یک بحث حاکمیتی است نظام به خوبی عمل کرده. دستگاه اجرایی کشور که متصدی اون بخشی از دستگاه اجرایی کشور که وزارت کشوره و دستگاه دیگر مدد رسان نسبت به این مهم در این زمینه الحمدلله خوب عمل کردن، قوی عمل کردن، با سعه صدر عمل کردن و زمینه یک رقابت حقیقی و واقعی رو فراهم آوردن، بلکه فراتر از اون، بیش از یا حدود 15,000 نفر تایید صلاحیت شدن. رقم بالایی است بزرگوارا، 15,000 نفر. یعنی برای هر کرسی مجلس 50 نفر حدودن با هم رقابت میکنن، میانگینش حالا شهر رو فرق میکنن، تو شهر ما 33 نفر 34 نفر دارن رقابت میکنن، ولی میانگین 50 نفر برای یک. خب این نشان میده که نظام عرصه رو باز گذاشته برای کسانی و افرادی و جریانهایی و گروههایی که حرفی برای گفتن دارن، بیان عرضه بکنن، برنامه‌ای دارن، اونها رو در معرض دید و قضاوت دیگران قرار بدن، مردم ببینن بشنون، بهترینش رو انتخاب بکنن و انشاءالله رأی بدن. این نکته مهمیست. پاکستانی که چند روز قبل انتخابات در اون کشور برگزار شد، 243 میلیون جمعیت داره، تعداد کسانی که تایید صلاحیت شدن 17,000 نفر بودن، یعنی 3 برابر ما جمعیت دارن، ولی 17,000 نفر تایید صلاحیت شدن. خب این گام اول پس خوب برداشته شد، هرچند من شخصی یا من نوعی ممکنه که نسبت به این حجم از تایید صلاحیت ها ایراد اشکالی داشته باشم، کما اینکه دارم، ولی ملاک من نیستم. قانون تشخیص صلاحیت رو بر عهده دستگاه خاصی قرار داده، شورای نگهبان. این نکته اول. نکته دوم بزرگوارا، اون بحث مشارکت عمومی است، راهبرد مشارکت قوی. این راهبرد مشارکت قوی دو بخش داره، یک بخشش توسط خواص اتفاق میفته و یک بخشش توسط عموم مردم. مقام معظم رهبری در این سخنرانی اخیرشون فرمودن خواص پیشرانهای تحول یک جامعه محسوب میشن، یا پیشرانهای تحولات جامعه در عرصه های مختلف محسوب میشن. خواص عالم، خواص دارای بصیرت لازم، خواص دارای حس مسئولیت و خواصی که گرفتار اغوای تردید دشمنان اسلام نشده باشد، خیلی میتونه نقش آفرین باشه. امروز نوک حمله دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ نرم متوجه بحث انتخابات و در انتخابات متوجه خواص تا اونها رو دچار اغوای تردید در بحث انتخابات و حضور در انتخابات بکنن. تردید در این که آیا من مثل گذشته نقش آفرین باشم یا نباشم، این مسئله مهمیه. خواص که میگیم یعنی معلم ما، یعنی استاد دانشگاه ما، یعنی مسئول ما، یعنی روحانی ما، یعنی صاحب کارخانه ما، مسئول فلان شرکت ما، هر کسی یه حوزه نفوذ داره، یه منطقه نفوذی داره، تأثیرگذاره، میتونه نقش آفرین باشه، میتونه غیر از خودش و خانوادهش 100 نفر، 200 نفر، 1,000 نفر رو به حرکت بندازه تا شرکت بکنن. این یه نکته. و نکته دوم عموم مردم. عموم مردم در بحث مشارکت قوی مسئولیت دارن، وظیفه شرعی دارن، وظیفه قانونی دارن، وظیفه عرفی دارن، باید شرکت بکنن. نباید خدای نکرده اشکالات، ضعف‌ها، مشکلاتی که احیانا توسط مدیران اجرایی وجود دارد ما رو در حضور در پای صندوق های رأی دچار اشکال بکنه، دچار تردید بکنه. این اشکالات باید پای صندوق های رأی حل بشه، با انتخاب درست باید حل بشه، با انتخاب صحیح و آگاهانه باید حل بشه. نکته سومی که باید بهش اشاره بکنم عزیزان من، ما هم انتخابات خبرگان رهبری رو داریم در این دوره از انتخابات 11 اسفند و هم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم. در غوغای تبلیغات و کثرت کاندیداهایی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبلیغات گسترده‌ای که صورت می‌گیره، بعضاً نسبت به مسئله خبرگان رهبری اون توجه لازم و کافی صورت نمی‌گیره و این البته یک اشکاله. مردم ما باید حواسشون به خبرگان باشه. مجلس خبرگان رهبری مهمترین و برجسته‌ترین و فاخرترین و تصمیم سازترین نهادی است که میتواند در جامعه ورود پیدا بکنه و نقش خودش رو به موقع ایفا بکنه. وظیفه خبرگان رهبری اسمش روشه که باید رهبر رو انتخاب بکنه از میان افرادی که احیانا صلاحیتشون، صلاحیت اولیه و اجمالیشون تشخیص داده شده، اینها بیان بررسی بکنن، مطالعه بکنن، دقت لازم داشته باشن و رهبر جامعه رو با اون مقیاس ها و شاخص هایی که لازم هست انتخاب بکنن و بعد نظارت بر عمل کرده دستگاه رهبری و زیر مجموعه ایشون. اینا مهمه. خب نمیشه نسبت به این مسئله بی‌توجه بود. حالا شاید یکی از علتاش همین تجمیع بحث انتخابات مجلس و بحث خبرگان رهبری است که حواس رو به این سمت آورده، ولی در جای خودش بحث خبرگان رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و در همه استان‌ها نمایندگان باید انتخاب بشن و در استان اصفهان هم 5 کرسی خبرگان رهبری استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری دارد. حدوداً فکر میکنم 11 یا 12 نفر تایید صلاحیت رسمی شدن و متاسفانه حالا شرایط بگونه است که البته شأن خبرگان رهبری هم اجازه نمیده اون تبلیغاتی که ما در مجلس و در ریاست جمهوری داریم آیون وارد بشن، تبلیغ بکنن، خودشون رو معرفی بکنن و مردم بتونن با اون آشنایی پیدا بکنن. ولی به هر حال این رو توجه داشته باشید، در این مجموعه تبلیغاتی که صورت میگیره حتما به بحث خبرگان رهبری توجه بشه. نمایندگان عزیزان، کاندیداها حضور پیدا میکنن در شهرستانها، مطالب خودشون رو احیانا لازم هست که عنوان بکنن بیان خواهند کرد. انشاءالله توجه به این نکته هم داشته باشید. روی ملاکها و معیارهای انتخاب نماینده بر اساس فرمایشات امام عزیزمون و مقام معظم رهبری حفظه الله، انشاءالله در هفته آینده ما مطالبی رو که مهم است و کارگشاست، انشاءالله تأثیرگذار در انتخاب عزیزان هست، عرض خواهیم کرد. اگر زنده بودیم و توفیقی بود انشاءالله این بحث رو به خطبه هفته آینده ارجاع خواهیم داد. خدایا به عزتت قسمت میدم دشمنان اسلام نابود بفرما، نظام جمهوری اسلامی سربلند و سربلندتر از هر زمان دیگر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.